الى طلبة الحوزة العلمية في النجف الاشرف وفي قم وفي كل بقعة على هذه الارض، انصفوا انفسكم واعطفوا بقلوبكم على الحكمة، فتدبروا كلامي تدبر منصف، ولا تقطعوا رحم محمد صلى الله عليه وآله.
طاهر بعلمه الطاهر، خلّه الجرأة كي يناظر. طاهر بعلمه الطاهر، خلّه الجرأة كي يناظر. يا مسلمين يا يهود يا نصارى، استمعوا لصوت صاحب البشارة، منقذ الأرض التي طال انفرارا، منقذ الأرض التي طال انفرارا.
علمه ماء الحياة للخلاص، دعوته للقوم من غير انتقاص، أيكن في الجمع دعنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض السلام و ادب و احترام دارم خدمت قطب عالم امکان حضرت بقیة الله محمد ابن الحسن المهدی صاحب العصر و الزمان صلوات الله علیه و علی اطراته الطیبین الطاهرین، و رسی و فرزند و فرستادشون سید احمد الحسن علیه السلام، و بر شما همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. بحثی رو خدمتتون شروع کردیم تحت عنوان رجال، جایگاه رجال، اعتبار علم رجال در میزان عقل و قرآن و عترت اهل بیت علیهم السلام. در جلسه اول یک سری مباحث کلی یا بگیم مقدماتی پیرامون این که اعتبار علم رجال، جایگاه علم رجال، موقف علم رجال در نزد عقل برهانی کجاست، عقل چه حکمی میکنه. عقل که اینجا میگیم البته لزوماً همیشه همه جا عقل برهانی نیست، عقل برهانی و سیره و بنای عقلا. عرض کردیم که رجال حسب تعریفی که ازش ارائه دادند، حسب قواعدی که ارائه میکنند، نه میتواند ما را به قطع و یقین برساند که این حدیث، این گزارش خاص از اهل بیت یا از پیغمبر صادر شده است، و نمیتواند اثبات بکند که این قطعا صادر نشده است، یعنی در هر دو طرف موجب قطع و یقین نیست. ادلش در جلسه اول گذشت و از قضا رجالیون هم همچین ادعایی نکردند، بلکه اساسا در علم درایت الحدیث وقتی که خبر رو، روایت رو به واحد و متواتر تقسیم میکنند، خودشون اذعان دارند که خبر واحد یعنی اونی که قرائن قطعی ندارد، حالا اون قرائن قطعی گاهی وقتا تعدد نقل است، گاهی تعدد ناقل است، گاهی وقتا قرائن خارجیه، قرائن قرآنی، قرائن روای دیگه که میگن مثلا خبر واحد مخوف به قرائن قطعیه، خبر واحد اونه که قطع به صدورش نیست. خبر واحد حتی اگر تمام راویانش رو، تمام رجالیون توثیق کرده باشند و گفته باشند که اینها عادلند و امامی هستند و صدقه هستند و ضابطند، ما عقلا نمیتوانیم یقین کنیم به اینکه این خبر از رسول خدا یا از ائمه اهل بیت علیهم السلام صادر شده. از اون طرف در بعد سلبی هم ناکارآمده، نمیتونیم یقین بکنیم به صرف اینکه این روایت رو همه راویانش رو، برفرض همه راویانش رو تمام رجالیون با اتفاق نظر تضعیف کرده باشن، نمیتونیم یقین کنیم که این خبر رسول خدا صادر نشده. چرا؟ دلیل عقلی، رب صادق یکذب و رب کاذب یصدق. فوقش اینه که دیگه ما یقین کنیم با علم رجال که آقا فلانی صادق است، امامی است، یعنی از نظر اعتقادی صدق مخبری داره و صدق خبری داره. دنبال چی هستیم ما؟ در رجال دنبالیم که آقا این راویان حدیث راستگو بودن یا نبودن. یک صدق مخبری رو مطرح میکنند که آقا این شخص خودش چجور آدمی بوده، آیا اعتقادش صادق بوده، اعتقادش به اهل بیت بوده یا نه. ببینید صدق مخبری آدم راستگو بوده یا نه. از یه جهت دیگه هم بحث میکنن که اون بس دیگه خیلی اجتهادیه، که این صدق خبری داره یا نداره. یعنی اصلا صرف نظر از احوال خود این شخص که این شخص چطور بوده، این خبرش صادقه یا نه. چون چه بسا راستگویی که دروغم میگه، حالا این دروغ گفتنش یا از روی سهو و نسیانه یا از روی خدمت رو عرض بکنم که هر چی دیگه، آدم راستگو فلانی راستگو، خب یافته اشتباه میکنه. در نتیجه همه این مفروضات رو بچین کنار هم دیگه. فرض کنیم رجال یک میزان صحیحه که در جلسه قبل اثبات شد که نیست، میزان سقیمه، شاغول سقیمه، شاغول معوجه. فرض رو به این گرفتیم که نخیر میزان صحیحیه، اقلائیه و بتواند به ما این یقین را عنایت بکند، این یقین را به ما موهبت بکنه که فلانی 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 راویان این حدیث همشون عادلن، امامین، ثقه‌ن و ضابط. در نهایت یقین به راست بودن این خبر، یعنی عین این کلمات از لسان مبارک امام صادق صادر شده باشه، برای ما حاصل نمیشه. خیلی واضحه. چرا؟ به دلایل متعدد. یک، آیه که از این راویا کافی در یک کلمه سهم کرده باشه. دو، نه اصلا همه درست نوشتند، همه درست ضبط کردند، اون نسخه نویس ها اشتباه کردند. اختلاف نسخه یه چیزیست که کسانی که مختصری با کتاب‌های جوامع حدیثی آشنا هستن دیگه مثنوی 70 من کاغذ شود اگر در موردش من حرف بزنیم. اختلاف نسخه، یک روایت رو به سه نسخه چهار نسخه مدلای مختلف نقل کرد. پس ببینید ما اون که برامون اصله چیه؟ صدق خبره دیگه، که این خبر، این کلام از لسان مبارک معصوم صادر شده. حالا در رجال چرا صدق مخبری بحث میکنن؟ میگن کسی که خودش راست، صدق مخبری نه، این آدم راستگوه، این آدم راستگوه. صدق خبر یعنی خبرش راسته. اینا با هم رابطه تباین جزئی داره، عام خاص من وجهه. چرا؟ چون یه وقت انسان راستگو درست نقل میکنه برای شما، یه وقت اشتباه نقل میکنه، و یه وقت انسان دروغگو دروغ میگه، یه وقت راست نقل میکنه. یه آدم دروغگو مگه همیشه همش دروغ میگه؟ خب یه دروغی رو پیدا کنه میگه همه همش دروغ گفته. ابو هریره، خب ابو هریره حرف خیلی راست کم زده، بسیار از احادیث هم که نقل کرده درست. ببینید این آدمی که میگن دروغگو، نه به خاطر اینکه همه عمرش دروغ گفته، چهار جا چهار تا دروغ شاهکار گفته بهش میگن دروغگو. خب چی برای ما مهمه؟ صدق و کذب مخبری یا صدق و کذب خبری؟ اصلا چرا در مورد احوال این اشخاص بحث میشه؟ چون اینا اینطور میگن، میگن آدمی که راستگو باشه و صحیح العقیده باشه، یعنی شیعه راستگو، شیعه عادل، اصل اینه که راست میگه، درست نقل میکنه. اصل اینه، نه که صد درصد همیشه اینطوره. و آدم فاسد المذهب، فاسد العقیده و دروغگو، اصل اینه که دروغ میگه. اینا میگن، هی تاکید میکنم، اینا میگن اصل اینه که دروغ میگه. برای قبول خبرش نیاز به دلیل و اماره داریم. اینا به این دلیل از صدق و کذب مخبری بحث میکنن دیگه. حالا ما همه این مفروضات پیش‌فرض رو بخوایم قبول بکنیم، در مورد هیچ کدومش هم مناقشه نباشه، که در این مناقشاتی مهمی است، آخر الامر نه در بعد ایجابی و نه در بعد سلبی یقین به ما نمیده. یعنی حتی اگر تک تک راویان یک حدیث رو تمام رجالیون گفتند که این شخص فاسد مزد خواهم صحیح العقیده بوده و راستگو بوده، باز ما رو به یقین به صدق خبری نمیرسونه که قطعا این خبر از رسول الله صادر شده. یعنی رجال زنیه. خیلی خلاصه بخوام بگم، تمام اون پیشترزان رو قبول کردیم الان از باب تسالم. باشه آقا، چشم چشم چشم، این شاغول اصلا درسته، در حالی که دیدیم نه اینطور نیست، شاغول صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ عدله رو گفتم در جلسه، چون در مورد بخش کمی از راویان حدیث رجالیون حرف زدند، نه در مورد همه راویان. خب صدها راوی هستش که نه در موردش حرفی ندادن، اونا چی؟ و دو، در مورد همون کسانی که حرف زدند، حرفای متناقض زدند، هم خود رجالیون با هم دیگه اختلاف دارند. چرا؟ چون مبنای حدسه، در جلسه قبل کامل توضیح دادم، نه حس. ایتو نیست که با این راوی زندگی کرده میگن. حالا برفرض اگرم اینطور بود باز یقین نمیداد، اقلا در بعد تضعیف، در بعد جرح یقین نمیداد. اما حالا اینا که اصلا با این راویه زندگی نکردن، از یه سری قرائن و اماراتی آقای نجاشی به این نتیجه میرسه که این شخص صحیح العقیده است و صحیح الخبره. ابن غزالی به نتیجه دیگه میرسه، تناقض هست بینشون. پس این شاغول شاغول صحیح نیست. به علاوه بدتر از این و بالاتر از این، یک رجالی، نه که رجالیون با هم تناقض دارن که دیگه الا ماشاءالله، یک رجالی در کتاب‌های خودش تناقض هست. چند نمونه ذکر بکنم. شیخ طوسی رحمت الله علیه در مورد یک راوی به نام سهل ابن زیاد الادمی رازی در کتاب فهرست صفحه 140 میگه این آقا ضعیف. خود شیخ طوسی در کتاب رجال طوسی صفحه 381 میگه صدق است. باز مثال بزنم براتون، سید خویی که شاید بزرگترین رجالی عصر ما بوده، معجم رجال حدیثش معروفه، مفصل‌ترین کتاب رجالی روشون نوشته، ایشون در مورد جعفر ابن محمد ابن الحکیم در کتاب الحج جلد 2 صفحه 369 میگه این آقا صدق است. چرا؟ اون بحث جلسه قبل یادتون باشه، مبنای توصیف و تضعیف چیه؟ میگه صدق است چون جزو رجال و راویان کتاب کامل زیارت ابن قولوی. یه مبناست، یه مبنای ظنی که مشیخه ابن قولوی همشون توصیف عام دارن. پس به نظر آقای خویی جعفر ابن محمد ابن الحکیم ثقه است. چرا ثقه است؟ به خاطر اینکه جزء رجال و راویان و مشیخه کامل زیارت ابن قولوی. همین آقای خویی در کتاب طهارت جلد 6 صفحه 314 میگه سند این روایت ضعیفه، در مورد حدیثی بحث میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت از جعفر ابن محمد ابن الحکیم نقل شده، وثاقت این شخص بر ما ثابت نشده. تو کتاب الحج گفت ثقه است، تو کتاب طهارت گفت ثقه نیست. همون شخصا یا در رابطه با جناب مفضل ابن عمر، آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب الصوم جلد 2 صفحه 339 میگه فی کلام طویل، حرف در مورد مفضل ابن عمر زیاده و ظاهر انه ثقه بل من کبار الثقات. اونی که روشن است برای ما اینه که ایشون ثقه بوده و نه تنها یک ثقه بوده، بلکه از بزرگان راویان ثقه است. علمه خود آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 130 میگه در مورد دو حدیث بحث میکنه، میگه این دو حدیث ضعیفه چون در سند یکی از این دوتا مفضل ابن عمره. مفضل ابن عمر در یک کتاب شد ثقتون بل من کبار ثقات، بلکه از بزرگان ثقات، توی کتاب دیگه شد علت تضعیف حدیث. جناب آقای خویی رحمت الله علیه در رابطه با یکی از روات به نام محمد ابن احمد ابن خاقان در کتاب الصلات جلد 4 صفحه 108 میگه اون موثقه. خود آقای خویی در کتاب معجم رجال الحدیثش جلد 5 صفحه 204 تضعیفش میکنه. حالا مبدأ تضعیفش چیه؟ میگه اگرچه شیخ طوسی ایشون رو تضعیف نکرده بلکه توصیف کرده، اما نجاشی رو تضعیف کرده. پس نظر نجاشی برای ما قابل قبوله. شاغول رو در نظر بگیر، با این شاغول میخوان تمام احادیث عربی رو غربال کنن. محمد ابن احمد ابن خاقان در یک کتاب میگه موثقه، در کتاب معجم رجال الحدیثش میگه نه، شیخ طوسی گفته موثقه، ولی چون نجاشی قبول نداره نفر موثق نیست. یا در رابطه با جناب معلب نخونیس، آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب الصلات جلد 2 صفحه 157 میگه این روایت، حدیثی که درمونش بحث میکنه، این روایتی که مرویست از معلب نخونیس این صحیحه و شیخ طوسی اینو در صحیح نقل کرده و شیخ صدوق هم به سند صحیح این رو از معلب نخونیس نقل کرده. خود جناب آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب الصلات جلد 5 صفحه 183 میگه فلان روایت ضعیفه به خاطر اینکه از معلب ابن خنیس روایت شده. بسیار خوب، پس مبنای قطعی برای توصیق و تضعیف ندارید. در اواسط عمر شریفتون با یک سری قواعد و ضوابط و مبانی این شخص رو توصیق میکنید، آخر عمرتون برمیگردید و تضعیفش میکنید. پس شاغول شاغول صحیح نیست عقلا. چرا؟ چون شما وقتی در رابطه با یک انسان میخوای نظر بدی که این انسان صادق بوده است یا نبوده، از کجا؟ شما علم به ذات او، علم به باطن او ندارید، خدا نیستید. چی جوری میخواید در رابطه با او حکم کنید؟ از کجا میخواید بفهمید؟ باب قطع او یعنی اینجا بسته است، خیلی واضحه. و مبنای توصیف و تضعیف هم میدونید چیه دیگه؟ یعنی همون متقدمین رجالیون رو چه حساب توصیف و تضعیف میکنن؟ روایت اینو نگاه میکردن، اگه با عقاید خودشون سازگار بود میگفتن ثقه، اگه با عقاید خودشون سازگار نبود میگفتن ثقه نیست، اخبار ضعیف نقل کرد. اخبار ضعیف یعنی چی؟ اونه که باب طبع من نیست. این علمای بزرگ رجالی به صراحت گفتند در مورد علمای رجالی زمان خودمون، در مورد کسانی مثل ابن قزاری، ایشون یه تعریفی از امامت و عصمت و نداشته، هر چیز خارج از اینه گفته قلو، و هر کسی چیز خارج از این نقل میکنه گفته قالیه، فاسد المذهب، روایتش عمل نمیشه. اینطور نبوده که اینا با تک تک راوی زندگی کرده باشن بینه آدم خوبیه راستگویه، نه، چه اگر هم کرده بودن باز هم راهی برای قطع و یقینه به صدق مخبری یا صدق خبری نداشتند، راهی برای یقینه به اینکه آقا این ذات آدم راستگوه نداشتند، چه برسه به اینکه آقا این خبرش دقیقا مطابق واقعه. یعنی خانه عنکبوت از این خانه محکم تره، خانه عنکبوت به مراتب از این ساختار علم رجال محکم تره. شما یه خطکش دارید، درسته؟ با یه خطکش میخواید، خدمت شما عرض میکنم که این مترایی که دیدید نجارا استفاده میکنه، ببین باید بزرگ باشه اندازه گیری کنه بتونه. حالا این شاغول یک شاغولی است که کلن حد اکثر یک سوم زاویان احادیث اهل بیت رو در موردش حرف زده، که اونم اینجور حرفو چجور میخواد بشه مبنا و ترازو بر غربال احادیث اهل بیت؟ پس نمیشه. پس این شاغول اولا از نظر عقلی شاغول صحیحی برای اندازه گیری نیست، متر صحیحی نیست، ترازوی صحیحی نیست، خطکش صحیحی نیست. اما ما از این تنازل کردیم، گفتیم باش آقا اصلا صحیح، در نهایت شما با این شاغول صحیح طبق قول بنیان گذاران خودش و طبق دلیل عقلی روشن نمیتونی قطع و یقین پیدا کنی به صادر شدن عین این کلمات، همچنان که نمیتونی قطع و یقین پیدا کنی به صادر نشدن این کلمات. تمام شد. حالا البته ممکنه کسی بگه خب پس آقا ما با روایت چیکار کنیم؟ این چیزی که شما آوردی وسط ریشه دین خدا رو زد، میگن دیگه اینو، به خصوص جماعت اخباری های عزیز از این جور حرف زدن بسیار ناراحت میشن، بخاطر دین خدا رو فرو ریختید. پس از سر ده جلد کتاب بهار هیچ چی شما یقین ندارید؟ بله یقین ندارید، نه به صادر شدنش و نه به صادر نشدنش. پس باید چیکار کرد؟ مسئله خیلی روشنه. اگر ما موظف بودیم به تبعیت از احادیث اهل بیت، این شبهه مهم بود. اگه به ما گفته بودن از قرآن و روایات تبعیت بکنید، این شبهه خیلی جدی بود، باید فکری برش میکرد. اما به ما نگفتن از روایات تبعیت کنید، گفتن از خود اطرت تبعیت کنید، قرآن و اطرت. سقلین این قرآن و حدیث نیست، قد کنید قرآن و امام معصوم در هر زمان. وقتی امام معصوم زمانت رو شناختی هدایت شدیم، حالا لازمه شما سر ده جلد کتاب بهار رو بدونی کدوم صادر شده کدوم صادر نشده کدوم به چه معناست؟ نه، آنچه که برای اعتقاداتت، اخلاقت، احکامت، معارفت، مناسکت نیاز بهش داری امام حی حاضر به شما میگه. یا اگر از احادیث ائمه قبل، انبیاء قبل، کتب آسمانی گذشته به او عرضه کردی، او میداند کدوم صادر شد کدوم صادر نشد، کدوم صحیح هست کدوم صحیح نیست، میداند کدوم محکم است کدوم متشابه، و متشابهش رو محکم میکنه. کتاب الله و اطرت اهل بیت، کتاب و اطرت. امام رو بشناسی گمراه نمیشه. امام غیر از احادیث امام هست، و احادیث امام غیر از روایات منتسب به امام هست. دقت کردید عزیزانی که اینجور مغالطه این کنند؟ دو طبقه اومدن پایین تر، امام بالاست، مرتبه پایین ترش کلمات اون امامه، احادیث اون امامه، قدم پایین ترش کلمات و احادیثی است که نسبت داده میشه به امام. شما اون دو طبقه بالا رو حذف کردین، دو طبقه پایین رو گوشی جاش، گفتی کتاب قرآن روایات. کسی که با این تفکر بره جلو نه به قرآن تمسک میکنه و نه به اطرت. دلیلش هم اینه که هم قرآن و هم روایات رو خود امام میفهمه. این نکته خیلی جالبیه، دقت کنید. ما ردمون بر جماعت اخباری عزیزان دلمون که البته اکثران انشاءالله خوش نیتند اما راه را گم کردن اینه. قرآن رو اونا خیلی راحت میگذارن کنار، استناد میکنن به روایاتی که اهل بیت فرمودن، کلام خدا رو غیر از ما کسی نمیفهمه. با بعضی از عزیزان گفتگو داشتم، مباحثه داشتم، گفتم خب شما چه کار میکنید در دین خدا؟ گفتن از روایات میگیریم. گفتم خب چرا به قرآن کار ندارید؟ گفتم قرآن خودش برای ما قابل فهم و کشف نیست. ها؟ قرآن قابل فهم و کشف نیست برای ما. بسیار. کی گفته؟ ائمه اطهار فرمودند. و از قضا در این باب روایت متعددی داریم، قابل انکار نیست صدورن و دلالتن. بسیار خوب. یک سوال پرسیدم، این سوال موجه هست به تمام اخباری های عزیز. گفتم خب روایات اهل بیت برای شما محکمه؟ همون ائمه اطهار که فرمودن کلام خدا رو غیر ما نمیفهمیم یا قتاده انما یعرف القرآن من خطبه به، همونها فرمودن کلام خود ما روایت ما اهل بیت محکم و متشابه داره، ناسخ و منسوخ داره، عام و خاص داره، خودمون میدونیم. گفتم این روایت ندیدید؟ گفت چرا. گفتم پس در شما چطور به روایت تمسک میکنید؟ یه چیزی خلط شده. آقا پیغمبر فرموده ما قرآن رو اصلا چنگ بزنید، پس این یعنی چی؟ ها، یه بحث مفصلی داره. توی جلسه اول حجت شناسی قرآنی مفصل در موردش صحبت کردم. عرض کردم خود قرآن ازش سوال بپرسی قرآن تو کجایی که من به چنگ بزنم؟ میگه در سینه امام. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم لا یمسه الا المطهرون انما یرید الله یذهب عنکم رجز اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این در سینه اهل بیت پیغمبر، فقط این قرآن اونجاست. پس اون چی که سر فاق شده داشتید اون قرآن نیست، مصحف شریفه. این مصحف شریف غیر از قرآنه که هدایت میکنه. قرآن کجاست؟ در سینه اهل بیت. پس راه چنگ زدن به قرآن، چنگ زدن به امامه. امام با چی شناخته میشه؟ با وصیت. لذا همون پیغمبر اکرم که فرمود من دو چیز میذارم براتون به یادگار که با این دوتا گمراه نمیشید، کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما، که در بعضی نسخه و نقل آمده ما ان تمسکتم بهی، تا زمانی که به اون چنگ بزنید. دوتا رو کرد یکی. همون پیغمبر خدا فرمود بیایید برای من قلم دوات، وصیت میخواست بنویسه، فرمود چیزی بنویسم که با این گمراه نشید. نسبت اون وصیت با این قرآن عترت چیه؟ خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم، شما وقتی از خود قرآن بپرسی قرآن کجاست، میگه در سینه امام زمانتون هستم. فقط امام با چی شناخته میشه؟ امام در هر زمان با وصیت پیغمبر شناخته میشه و کسی هم غیر صاحب وصیت احتجاج و استدلال به اون نمیتونه بکنه، چون راه اصلی شناخت حجت خداست. پس نرجه اگر به وصیت چنگ زدید لن تضلوا بعدی ابدا و گمراه نمیشید. اگر به وصیت چنگ زدید در حقیقت به قرآن و عترت چنگ زدید، لن تضلوا ابدا. پس ستا نشد، شد یکی. خب لذا جایگاه حدیث وصیت در عرض سایر احادیث نیست، بلکه در عرض قرآن هم نیست. لذا امام باقر فرمود الوصیت نزلت من السماء على رسول الله کتابا مختوما ولم ينزل على رسول الله کتاب مختوم الا الوصیه. وصیت به عنوان کتاب محرمام شده، قفل شده، بر پیغمبر نازل شد و هیچ نوشته‌ای غیر از وصیت به عنوان کتاب مهر شده و پیغمبر نازل نشده. یعنی بله قرآن و احادیث همش وحیه اما قفل نداره، مورد سوء استفاده قرار میگیره. پس برای اینکه بفهمیم محکمش چیه، متشابهش چیه، کدوم صادر شده، کدوم صادر نشده، کدوم به چه شکل صادر شده، باید عرضه کنید بر امام. امام رو باید بر چی عرضه کنید بفهمید که امام هست یا نه؟ بر وصیت. درسته نه؟ پس جایگاه وصیت شب وفات رسول الله نسبت به احادیث سه مرتبه بالاتر. امام با این عهد معهود وصیت شناخته میشه و پایین‌تر از امام احادیث امام، پایین‌تر از اون احادیث روایت شده، نقل شده، نسبت داده شده به امام. مغالطه عزیزان اینه که این چهار مرتبه بالا رو میگن چهار مرتبه پایین، در کف هم قنده میگن خب این صحیح هست یا نه. حالا اولا که علم رجال که حالا تا الان از نظر عقلی معلوم شد که این شاغول، شاغول فاسدی است، شاغول کارآمدی نیست، به دردی نمیخوره. یعنی حتی اگر تمام مقدمات و مبانی رو قبول میکردیم این نمیتوانست شما را به معرفت برساند که این کلام از حجت خدا صادر شده است یا نشده. نهایتاً طبق آنچه خودشون میگویند شما را به ذن میرسونه نسبت به اینکه بله ظاهرا این صادر شده و ظاهرا این صادر نشده. نمیتونه بگه قطعا این صادر شده و نمیتونه بگه قطعا اون صادر نشده. این بحث عقلی. ببین شما اگه به سیره اهل بیت مراجعه بکنید، به کلمات پیغمبر اکرم مراجعه بکنید، به قرآن کریم مراجعه کنید، مبنای هدایت تمسک به اخبار و احادیث نیست، شناخت ائمه گذشته هم نیست. الان شیعه و سنی سر چی با هم بحث میکنن؟ امام علی امام بوده یا نبوده؟ اینا خیال میکنن که شیعه، اونا خیال میکنن که سنی هم، در حالی که نه اینا شیعه نه اونا سنی. چرا؟ پیغمبر اکرم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. کسی که بمیرد در حالی که امام زمان خودش رو نشناسد، این به مرگ جاهلیت از دنیا، مرگ کفر. دین نداره. امام صادق علیه السلام فرمود ان الدین اصل الدین هو رجل و هو الایمان و هو الیقین و هو امام امته و اهل زمانه، من عرفه عرف الله و من انکره انکر الله و دینه و شرایعه. دین، ریشه دین، همه دین، سر و ساقه دین، یه مرد، آن یه مرد خود ایمانه، آن یه مرد خود یقینه و آن یک مرد امام امتش و اهل زمان خودشه. یعنی همه دین ما الان کجاست؟ امام. او امام را اگه شناختی دین رو داری. فهمید هر کس او رو بشناسه خدا رو شناخته و دین خدا رو. و هر کی اون نشناخته خدا رو نشناخته، پیغمبر رو نشناخته، ائمه رو نشناخته، دین رو نشناخته، شریعت رو نشناخته، حج رو نشناخته، اصلا عبادت نداره این. مگه شیطان عبادت داشت؟ 6000 سال بیشتر؟ نه. چرا؟ چون خدا رو قبول دارم، خلیفه خدا رو سجده نمی‌کنم. خب، مباحث عقلی که جلسه قبل مطرح کردیم به کجا رسیدیم؟ دیدیم آقا ما راهی نداریم حتی اگر این شاغول رو قبول بکنیم چه نمیشه قبول کرد. راهی نداریم برای یقین پیدا کردن به این که فلان کلام فلان گزارش از رسول خدا و از اهل بیت علیهم السلام صادر شده یا نشد. با رجال نمیشه. حالا آیا راهی داریم برای این که قطع و یقین پیدا کنیم؟ بله. برای این که بفهمیم کلامی از حجت های خدا صادر شده عیناً یا نه، راه منطقی و عقلیش تواتره. تواتر لفظی یا معنوی یا تواتر معنی عام شامل قرائن میشه. تواتر یعنی یک به یک جمع شدن. قرائن جمع بشه که یقین پیدا کنیم به اینکه حدیث صادر شده. مثال زدم حدیث غدیر تعدد ناقل داره. راوی های متعددی نقل کردن. عقل میگه تبانی اینها تواتر اینها بر کذب محال است. پس این کلام از رسول خدا صادر شده. دین خدا به شناخت اون امام معصوم زمان خودمونه. وظیفه ما تمسک به ظاهر قرآن و روایات نقل شده و نسبت داده شده به اهل بیت نیست، این بیراه است. وظیفه ما تمسک به قرآن است که در سینه امامه، پس تمسک به امامه و امام با وصیت پیغمبر شناخته میشه. وظیفه ما اینه. ما به آنچه که قطعی و یقین نیست امام معصوم در زمان خودمون میشناسیم. آنچه که قطعی و یقین نیست، یعنی محکمات قرآنی و محکمات عقلی و محکمات احادیث اهل بیت، این تا قبل از شناخت حجت. یعنی راه شناخت حجت رو همچنان که تو اون ده جلسه حجت شناسی قرآنی عرض کردیم با راه عقلی کاملا واضح و مشخص و مبرهن. حجت با چه شناخته میشه؟ و بعد با محکمات قرآن و بعد با محکمات روایت، یعنی حدیثی که صدورش و دلالتش قطعی باشه. امام رو با اون میشناسیم، بعد دین رو از امام میگیریم، نه از روایات و نه از فهممون از قرآن. درست شد؟ حالا یه شبهه‌ای که اینجا مطرح می‌کنم، اینکه در زمان غیبت باید چیکار می‌کردیم؟ پاسخ مفصلش رو قبلا دادیم، مختصر بخوام عرض بکنم، در زمان غیبت داشت امامتون پیدا می‌کردیم می‌آوردید. راهش اهل بیت فرمودن، علت غیبت رو هم فرمودن، علت ظهور هم فرمودن. پس غیبت علت داشته، علتش چی بوده؟ اذا کره الله لنا جبار قوم قبض را من بین اظهرهم، وقتی خدا نپسندد که ما همسایه و همراه یک قومی باشیم ما را از بین اونها میگیره، اونها را عذاب میکنه. این سرگردانی علتش خود امت هستند، امتی که امام نمیخوان و به جای امام هر کسی رو میشونن و هر کس اونها کسی رو میذارن جای امام، فشلن، محکوم به سرگردانی در تیه. خب پس ما وظیفمون چیه؟ تمسک به ثقلین. ثقلین قرآن و اطرت قرآن و اهل بیت. اینا با همن لن یفترقا. این که بگه با همن یعنی چی؟ آن قرآن واقعی کجاست الان؟ تو سینه امام مهدی است. امام مهدی کجاست؟ در بدر آواره. پس در نتیجه همچنان که دسترسی به امام معصوم ندارید، قرآن هم لن یفترقا با اونه دیگه. بعضی اشکال میکنن به این که مثلا در بحث تحریف اجمالی قرآن اشکال به این میگیرن که آقا خود قرآن فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن ما این ذکر رو نازل کردیم به خودمون هم حفظش میکنیم. چطور شما میگید آقا ممکنه که این ترتیب سوره ها و نمیدونم قرائت آیات و اینها به شکل دیگه باشه و این چیزی که الان در دست ماست عین اون قرآنی که برای رسول الله نازل شده نباشه؟ قرآن گفته من حفظ میکنم، دلیلشون به نفی تحریف همینه دیگه. در پاسخ چی بهشون میگیم؟ میگیم گفته ما قرآن حفظ میکنیم. کجا حفظ میکنیم؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه امام مهدی حفظش کردیم. نگفته که سر تاخچه شما حفظ میکنیم. وقتی که امامتون آواره کردید قرآن را هم آواره کردید. لذا جالبه که قرآن شکایت میکنه ان هذا القوم اتخذوني مهجورا، ای پیغمبر امت تو من رها کردن. یعنی چی؟ آ میخونن که تفسیرم میکنن. نه، امامو رها کردن، قرآن رها کردن. بله قرآن حفظ میکنه. کجا حفظ میکنه؟ به وصیت نگاه کنید، وصیتش به وفات رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم ها الى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد، المستحفظ من آل محمد. باید امام حسن عسکری تسلیم کند امر امامت را به پسرش محمد، امام مهدی محمد ابن الحسن ارواح الله تعالی، که المستحفظ من آل محمد، آن نگهبان آل محمد است، آن کسی که استحفظه الله و استحفظ فيه القرآن و استحفظ فيه الدين و استحفظ فيه الشريعه و استحفظ فيه الاسلام، یعنی اون محمد ابن الحسن ارواحونه در فدا که خداوند دین خودشو در او حفظ کرده، نگهبان خودشونو بر دین، قرآن حفظ شده در او. لذا میگه قائم که میاد قرآن جدید میاره، قرآن رو همونطور که نازل شده میاره بر شما. خب از این بحثا بگذاریم، برگردیم به اصل مثلا. ما دلیل عقلی برای اعتبار رجال به عنوان میزان و ترازو برای غربال کردن حادث نداشتیم، نداریم دلیل. دلیل برای بی‌اعتباریش داریم، اینکه این شاغل کوچکتر از اون حدیث که باید، این خط کش کوچکتر از سطح درش اختلاف تناقض مبنای توثیق و تضعیف ظن اجتهاد و دلیل نداریم برای اینکه برای ما معتبر باشه. دلیل داریم برای اینکه قول و رأی امام صادق برای ما معتبره چون معصومه، اما دلیل نداریم برای اینکه قول نجاشی برای ما معتبره و واجب الاخذه چون معصوم نیست. خیلی واضحه اختلاف تناقض درش نیست. این تتمه بحث عقلی. یک نکته اینجا خواهم عرض بکنم، اینو تأکید ویژه دارم که عزیزان بیشتر به این دقت کنن. قبل از این ما یه تعریف روشنی از علم رجال حسب آنچه که بعضی رجالیون معاصر زمان خودمون گفتند و تقریبا تعریف جامعی اصلا علم رجال چیه؟ گفتن علم یبحث فیه عن احوال روات من حیث اتصافهم بشرایط قبول اخبارهم بعدمه، علمی که بحث می شود در آن علم از احوال راویان حدیث. راوی یعنی کسایی که مستقیم مباشرتن شنیدند، حالا یا از امام یا از راوی امام یا از راوی راوی امام. علمی که در آن علم بحث می شود، بحث می کنند از احوال راویان، اما از چه جهت؟ قدشون چقدر بوده؟ نه، از حیث اتصاف آن راویان به شرایط قبول اخبارشون و عدم قبول اخبارشون. یعنی این راوی چگونه بوده است؟ آیا جوری بوده است که بشود خبر آن را به عنوان خبر عادل قبول کرد یا نه؟ این میگه علم رجال. یا اینطور میگن علم یبحث فیه عن احوال روات الحدیث التي لها دخل فی جواز قبول قولهم بعدها. گفتن علمی است که در آن علم بحث می شود از احوال راویان حدیث، اما کدوم احوالشون، کدوم مسائلشون؟ اون محوال و مسائلی که ارتباطی دارد به این که آیا میشه خبرشو قبول کرد یا نمیشه خبرشو قبول کرد. یعنی چه احوالی از راوی حدیث مرتبط با این دخل داره به این جواز قبول قولش و عدم جواز قبول قولش؟ این که این آدم مذهبش چی بوده مثلا، این که آدم راستگو بوده یا نبوده، این که آدم کسی رو روایه بوده یا نبوده و امثاله. باز گفتم گاه اینطور تعریف میشه علم وضع لتشخیص روات الحدیث ذاتن و وصفن مدحن و قدحن الاخر، علمی که وضع شده ساخته شده برای تشخیص راویان حدیث از حیث ذات و اوصاف، مدحن و قدحن ستایش شده بوده این بر لسان ائمه اطهار و بر لسان اصحاب ائمه و بر لسان بزرگان شیعه، یا قدح شده بوده، یعنی علیه صحبت کرده بودن گفتن این آدم خوبی نیست. مطلوب و نتیجه این علم چیه؟ میگن المطلوب المهم فی هذا العلم حسب ما یکشف عنه التعریف هو التعرف على احوال الرواة من حيث كونهم عدولا و غیر عدول. اون هدف ما، غرض ما از این علم اون گونه که از تعریف مشخص می شود اینه که ما احوال راویان را بشناسیم از حیث اینکه اینها عدولند یا غیر عدولند، موثقین و غیر موثقین، عادلند یا غیر عادل، ثقن یا غیر ثقه، ممدوحین و مذمومین، مدح شدند یا ذم شدند، مذمت شدند، او مهملین یا اصلا در موردشون چیزی نداریم، چیزی نگفتن، او مجهولین یا مجهولن، اینجا منظور مجهول به معنی خاصه، من اطلاع على مشایخهم و تلامیدهم و حیاتهم و عصارهم و طبقاتهم فی الروایه حتی یعرف المرسل عن المسند و یمیز المشترک الى غیر ذلک مما يتوقف عليه قبول الخبر. بشناسیم این آدم ها عادل بودن یا غیر عادل، ثقه بودن یا غیر ثقه، مدح شدن یا مذمت شدن، یا اصلا در موردشون حرف زده نشده یا مجهولن، مجهولن در موردشون حرف زدن، حرف زدن و گفتن این مجهوله، این حرفی در موردش نیست، این آدم مهمی نیست، این تأثیری نداشت در جریان تشیع. مطلع شدن بر مشیخه اینها، اساتید اینها، شاگردان اینها، حیاتشون، زمانهاشون در چه زمانی زندگی کردن، طبقاتشون در روایت، یعنی از چه کسی روایت کرده و چه کسی از او روایت کرده، تو چه طبقه ای بوده، طبقه اول، دوم، سوم، تا اینکه فرق حدیث مسند و مرسل رو بشناسیم. خب این تعریف علم رجال. اون تناقض‌های عقلی که در بحث جلسه اول بود، یه مسئله به عنوان تتمه بحث عقلی میخوام عرض بکنم. ببینید عزیزان، مؤسسین علم رجال اهل سنت، اهل سنت سوال میشه اینا چرا مضطر شدن احیانا به وضع علم رجال؟ به خاطر اینکه واقعا اخبار کذب، اخبار مدسوس، اخبار مزوره، اخبار تحریف شده، اخبار غیر واقعی در کتابهای حدیث اونها الا ماشاءالله زیاد دیدن، نمیشه به این آثار عمل کرد و نمیشه به اینا معتقد شد، مجبور شدن علم رجال رو وضع بکنن، تقسیم بکنن. حالا شرط مسلم چیه برای تصحیح و تضعیف، شرط بخاری چیه و امثاله. یه مسئله عقلی تقریبا ریاضی برای عزیزانی که محقق هستن. ببینید عزیزان، یه مقایسه بکنیم بین سیر تطورات مذهب اهل سنت و مذهب اهل بیت تشیع و تاریخ علم الحدیث آنها و تاریخ علم الحدیث خودمون. ببینیم اولا اهل سنت چند سال با معصوم زندگی کردند، یعنی چند سال این افتخار داشتند، کلن 10 سال با پیغمبر زندگی، با معصوم زندگی کردند. خب رسول الله در 40 سالگی مبعوث شده، درسته؟ 63 سالگی به قول اونها از دنیا رفته، به قول ما شهید شده، درسته؟ میشه چقدر؟ دوران رسالت حضرت میشه 23 سال. از این 23 سال 13 سالش در دوران غربت و هجرت و دربدری و آوارگی و اختفا و در این دوران 13 سال اول که در مکه بوده و فراری بوده و مطرود بوده و مشرد بوده و اذیت و آزار میکردن خودش و اصحابش رو، 55 نفر باشه همراه بودن، در نهایت 55 نفر به ایمان آوردن. کسانی که فکر میکنن رسول الله چپ و راست را میفته معجزه اظهار میکرده و از این جور حرفا، این پاسخی برای این ندارن که رسول الله که این همه معجزه چپ و راست به همه مردم معجزه قائلشون میداده، ببینید معجزات رسول الله نمیشه این کار کرده، اما اون چیزی که اینها تصور و تخیل میکنن نیست. برای اینکه مسئله براتون واضح بشه، به بحث معجزه در کتاب عقاید الاسلام سید احمد الحسن مراجعه کنید. سید این آیات متشابه رو محکم میکنه، یعنی چی؟ رسول الله میگفتن یه آیه معجزه نشون بده، منظورشون معجزه قاهره بوده، یعنی اونی که شک و شبهه رو کلا برطرف کنه، امکان انکار نداشته باشه. و سید میفرماید اگر امکان انکار نداشته باشه امتحان تمام شد، در حالی که خدا میخواد شما رو امتحان کنه. بگذاریم. خب رسول الله در این 13 ساله خیلی کسی همراهش نبوده، غیر چند نفر معدود که اکثر اینها به شهادت رسیدند، یا در همون مکه یا بعدا در جنگ ها. عمده آنچه که اینها روایت میکنند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طریق صحابه یا احیانا از طریق تابعین به شکل مرسل مربوط به اون 10 سال، 10 سالی که پیغمبر داره شلوغ شد در مدینه، حکومت محلی برقرار کرد، درسته؟ پس این جماعت کلن 10 سال حجت داشتن، بعدش هم که دیگه من کسی حجت نیست. و صحابه در اونها چه جایگاهی دارن؟ چیزی مثل ولی فقیه برای شیعیان مرجعیت، یا معصوم نیست ولی خب بالاخره چون حجت نیست امام نیست ما مجبوریم بالاخره از این تبعیت کنیم دیگه، این بالاخره بهتر از بقیه است. یه همچین طرز تفکری دارن، اسمت و اینها قائل نیستند. شیعه اهل بیت چی میگفته؟ میگفته نه خیر آقا، حجت خدا منقضی نشد بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خلیفه و وصی بر خلیفه و وصی دیگه بوده. یعنی اونها 10 سال با امام زندگی کردن، 10 سال با حجت زندگی کردن احیانا، و شیعیان اهل بیت 260 سال از زمان پیغمبر اکرم تا زمان غیبت صغرای امام مهدی علیه السلام تقریبی دارم میگم اعدادو. طبیعتا شما اگر یعنی حساب ریاضیاتی بخواید بکنید، اگر اهل سنت مثلا از اون 10 سال از اخبار و احادیث اون 10 سال مثلا فرض فرمایید که دیگه چقدر پیغمبر صحبت میکرده با اینا، چقدر حدیث ضبط کردن، اگر احیانا 20 جلد حدیث ضبط کرده باشن طبیعتا اینو باید ضبط در چی بکنید؟ 26 بکنید، درسته؟ چون ها 10 سال حجت داشتن، اینا 260 سال. خب این از درقام تقریبی دارم عرض میکنم، و الا شما نکنید در اون 69 سال غیبت صغرا هم شیعیان مراسلات داشتن با امام مهدی علیه السلام، حدود 52 نامه تقریبی دارم عرض میکنم، میگم اقلا اینجا 260 سال با امام زندگی کردن، اونا چی؟ 10 سال. همین یک معلومه ریاضی رو در نظر بگیرید، همین یک اطلاعات ریاضی، طبیعتا هر چقدر که اونها حدیث نقل کرده باشن از حجت خدا، این شیعه باید 226 برابرش نقل کرده باشن، درسته؟ این تو ذهنتون باشه. متغیر دوم در نظر بگیرید، شیعیان اهل بیت که وصله به ائمه بودن، از روز اول بعثت پیغمبر اکرم کلمات رسول الله رو ضبط میکردن، مینوشتن، به شدت هم با تحفظ. یعنی پیغمبر اکرم از غار حرا چه آمد، اول المؤمنین به پیغمبر کی بود؟ بله امیر المؤمنین بود سلام الله علیه. از گزارش این که در غار چه شد، بیرون غار چه شد، یعنی امیر المؤمنین ثبت کرد تا زمان آغاز غیبت کبرای امام مهدی علیه السلام، اقلا تو این دوره، یعنی اون 13 سال به علاوه تا سال 255 میشه چقدر؟ 268 به علاوه 69 سال قیمت صغرا تقریبا 330 سال، درسته؟ یعنی 330 سال حدیث می نوشتند، پیغمبر اکرم کنارش امیرالمومنین بوده از کودکی، و امیرالمومنین امام ماست، آنچه اون نقل میکنه رو میگیریم، و اولادش از نظر ما علمای عادی و راوی حدیث نیستن، بلکه حجت خدا هستن، خودشون کلامشون کلام حجته، و آنچه که از رسول الله نقل میکنن همینطور. شیعه از روز اول حدیث مینوشته تا زمان غیبت کبرا. اهل سنت چی؟ دقیقاً بالعکس، تا سده دوم حدیث نوشتن براشون ممنوع بود، قدغن بود. با وجود این که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید میکرد بر این که اهمیت داره نقل احادیث و ضبط احادیث، بعضی از صحابه با این که پیغمبر حتی اون زمانی که زنده بود با این کار مخالفت کردن، همچنان که نقل میکنه عبدالله ابن عمر میگه من هر روز هر چی که از پیغمبر احیانا میشدم اینا رو مینوشتم تا حفظش کنم، ولی قریش منو از این کار باز داشتن، گفتن چرا هر چی از پیغمبر میشنوی مینویسی، در حالی که او یه بشری است که بالاخره یه وقتی اعصابش راحت خوشحال یه چیزی میگه، یه وقت ناراحت یه چیز دیگه میگه، علیاذ بالله. عبدالله بن عمر میگه من از این کار دست کشیدم، گفتم خب راست میگن دیگه، چه اهمیتی داره کلامی آدمو بنویسم. وقتی که این حرف رو به پیغمبر اکرم عرض کردم، حضرت فرمود قسم به کسی که جانم در دست اوست والذی نفس بیده، چیزی جز حق از این دهان بیرون نمیاد. خیلی واضح‌تر، مثال واضح‌تر از این بخوام بگم براتون، بزرگ جماعت اهل سنت عمر بن خطابه. ببینید چیزی که خود اهل سنت نقل کردن در کتب صحیحشون، به تعدد هم نقل کردن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هنگام احتضارش گفت برای من قلم و دوات بیار چیزی بنویسم که تا ابد گمراه نشه. درسته؟ چنین تعبیر در مورد هیچ حدیث دیگری به کار نبرده دیگه، پس این خیلی ویژه است. چه اتفاقی افتاد؟ عمر مخالفت کرد، گفت قد غلب علیه الوجه یا قد غلب علیه الحمى ان الرجل لا يحجب، این تب براش غالب شده و داره هزیان میگره عز بالله. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس، نیاز به این حدیث نداره. پیغمبر اکرم زنده بود و ازشون این بوده، از دنیا رفت چی؟ از دنیا رفت شدت بیشتری پیدا کرد، کینه ها زد بیرون، به طوری که ابوبکر و عمر احادیث نبوی رو جمع کردن و سوزوندن، آتش زدن، و این کار یعنی قدغن بودن ضبط حدیث و لزوم آتش زدن احادیث مروی از پیغمبر ادامه داشت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز اموی. عمر ابن عبدالعزیز اومد اینو لغوش کرد، این قانون اساسی رو لغوش کرد، قانون اساسی اهل سنت رو، دستورات احادیثی که از پیغمبر کسی شنیده ولو با چند واسطه اینا رو جمع بکنن اشکال نداره، ولی کنیشون در سال 101 مرد و این دستورش هم اجرا نشد تا اینکه سالها بعد مرگش در سال 143، سالها بعد از مرگ عمر بن عبدالعزیز در سال 143 تازه علمای سنی گفتن که خب رسما شروع کنیم جمع کردن احادیث. این معلوماتی که دارم به ناز ریاضیاتی و تاریخ عرض میکنم عزیزان، بگذارید کنار هم دیگه، یک نتیجه خیلی روشن و بسیار بسیار عجیب میخوام ازش بگیریم. چیه؟ اقلن 260 سال با حجت زندگی کرده و در این 260 سال هیچگاه غالب من اضافه حدیث نبوده، بلکه کار شیعیان اصلا این بوده که احادیث پیغمبر برش اهمیتان بنویسن، ضبط کنن، جمع بکنن، روایت بکنن، کارشون این بوده، چون پیغمبر رحم البیت بر این کار تأکید میکردن. اهل سنت 10 سال با حجت زندگی کردن و در اون دوره و بعدش هم احادیث ضبط کردن براشون قدغن بوده، یعنی اقلن 143 سال بعد از هجرت نبی مکرم اسلام شروع کردن به نوشتن احادیث. اطلاعات سوم، یک بحث خیلی مهم، ما وقتی میخواییم احتمالات رو بررسی کنیم که آیا چقدر احتمال داره که این شخص دروغ بگه یا دروغ ببنده، افترا ببنده، یا چقدر احتمال داره راست بگه، یک موضوع خیلی مهم تو تمام دادگاه ها از استفاده میکنن، کشف داعی. بگه این چه انگیزه داشته؟ مثلا میگه آقا فلانی اومده شهادت داده، چرا قبول کردیم؟ میگه این دایی نداره بر دروغ، زینف نیست، اینجا منفعتی بهش نمیرسه که بخواه به دروغ بگه. دقت کردید؟ یه اماره است، اماره اوغلاییه. حالا نگاه کنیم، تطبیق بدیم، مقایسه کنیم جریان شیعیان اهل بیت با اهل سنت، وضعیت سیاسی شیعه و سنی رو مقایسه کنیم. خب اهل سنت پیغمبر اکرم که از دنیا رفت با کودتای صدیقه حکومت رو خلفاشون به دست گرفتن و این ادامه داشت، ادامه داشت، ادامه داشت تا بنی امیه، ادامه داشت تا بنی العباس، ادامه داشت، رسید به حکومت عثمانی ها، رسیده امروز به حکومت اکثر کشور عربی، این جریان ادامه داشت. یعنی تاریخ جهان اسلام تاریخ حکومت دیکتاتورهای تابع مذهب خلفا بود. خب شیعه چی؟ هر کسی که اندکی اطلاع داشته باشه از تاریخ تشیع میدونه بعد از پیغمبر اکرم همواره شیعیان آواره در به در و اینها به عنوان یک اپوزیشن سیاسی سری زیرزمینی اصحاب تقیه شناخته می‌شدند. این وضعیت امروز انصار محمدی دیگه، امروز هم متمسکان به وصیت رسول الله چطور زندگی میکنند در همه دنیا؟ همینطور الان امروز با انصار محمدی چیکار میکنند؟ شما اینو که دیدید بفهمید که در زمان تمام اهمیتار با اونهایی که غالب امامت با نس بودن این کارو میکردن. امروز اتباع نس، اونهایی که امامشون رو با نس میشناسن، میگن امام ما سید احمد الحسن که در وصیت پیغمبر ذکر شده، فرقشون با کسانی که امامشون در سقیفه انتخاب میکنن چیه؟ خب زمان ائمه هم همینطور بوده، قدرت دست اونا، حق دست این طرف. خب طبیعتاً وقتی که اهل سنت حکومت داشتن و قدرت داشتن، دستشون باز بود، انگیزه برای دروغ‌گویی زیاد داشتن. مثال بزنم دیگه. آقا معاویه میخواد حکومت بکنه. معاویه کیه؟ فرزند ابو سفیان. ابو سفیان کیه؟ همون کسی که پیغمبر بهش گفت انتما طلقا. آزاد شده های دین شما قرار بود اینجا برده باشید برای من. چون جنگ کردیم دیگه با صلی الله علیه محمد رسول الله خوش آمد که نگرفتن مکه که جنگ کردن گرفتن. طبیعتاً اونم برده بودن. گفت من آزادتون کردم. لذا می‌بینیم که زینب کبری سلام الله علیها چجور صدا می‌کنه؟ یزید رو ابن طلقا. پسر آزاد شده ها. شما برده های جد من بودید که او شما رو بخشید. خب حالا این معاویه میخواد بیاد بشه در جایگاه ولی امر مسلمین جهان حکومت بکنه. چی نیاز دارند اینجا؟ امام امت بشه ولی امر مسلمین جهان بشه بهش میگن حضرت آقا. این چیزی که اینجا نیاز داره مشروعیته. مشروعیت رو چجوری به دست میاره؟ بسیار خب دست به کار میشن. دست به کار میشن. پس انگیزه برای جعل و تحریف احادیث بود. برای کی؟ برای اون طرف اهل سنت. چرا؟ چون حکومت داشتن. برای حکومت شما مجبور دروغ بسازی، مشروعیت ببخشی اگر حکومت نامشروع باشه. درسته؟ این همه در فضائل فلان و فلان و فلان اینا خب اینا رو قبول کنیم یا اون یعنی طلقا رو اینا. خب اون گذشت تموم شده. بعدا پیغمبر اینطور گفتن بودشون. ببین پول توش هست، انگیزه هست برای دروغ ساختن. اما اون بر چی؟ اون بر کسی اگر با ائمه اطهار حتی اون دو امام بزرگواری که بیشتر احادیثش یه از اونها نقل شده و ظاهرا یک آزادی عمل بیشتری داشتن، یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام، حتی کسی با این دو امام بزرگوار رفت آمد میکرد، جانش کف دستش گرفته بود. قبول دارید یا نه؟ جانش کف دستش گرفته بود در اوج تقیه و خفقان. اون وقت اگر کسی میان آقا از پیغمبر حدیث نقل میکرد در مورد پیاز مکه و فکه، این نون داشت براش، نون داشت براش، مورد حمایت قرار میگرفت. اما یک کسی میان آقا من از امام صادق شنیدم، آقا بگیر بکشش، این هم از اپوزیسیونه گرزینه؟ بگیر اینم داره با چیزای ضد نظام همکاری میکنه. جریان اهل بیت بشه در مقابل جریان اتباع صرفه که اینا حکومت و قدرت و بروبیا داشتن، اهمیت ها در اوج تقیه بودن. یک مقدار فضای نفس کشیدن برای امام صادق علیه السلام فراهم شد. بیده حضرت چی پیشنهاد میده به حاکم زمان خوش منصور دمانقی؟ یا اگر این اجازه رو بدید که ما یک مسجدی مدرسه بسازیم و بشینیم اونجا و قول بدیم به شما که هیچ چی در مورد حکومت شما نمیگیم، هیچ چی نمیگیم، فقط قرآن و حدیث یاد بدیم به مردم، همین کار رو اجازه دارید به ما. چجوری ارتباط برقرار میکنن با اهمیت ها؟ اینا با من اپوزیسیون شناخته میشدن دیگه. دقیقا مثل ارتباط گرفتن امروز با سید احمد حسن علیه السلام. بابا اونایی که با سید احمد حسن ارتباط برقرار کیا بودن؟ سید حسن حمامی، پسر مرجع تقلید نجفه، ولی به خاطر ارتباط داشتن با سید احمد حسن سه دفعه دستگیرش کردن. حالا ایشون اگر مثلا بیاد مقرب به آقای سیستانی بشه و روایت گری کنه از آقای سیستانی چی؟ برو بیا کبکبه دبدبه. چرا؟ چون اونجا قدرته، پوله، ثروته. اینجا چی؟ آقا از سید احمد حسن شنفه بگیردش به نشی زندان. شیخ حازم مختار، شیخ ناظم اوغلی، شیخ حبیب سعیدی دماغ شدن شکستن. طبیعتاً جبهه اهل البیت، شیعیان اهل البیت انگیزه‌ای برای دروغ گفتن و دروغ بستن به اهمیت ها ندارن. چرا؟ چون اصلا ارتباط برقرار کردن با این اپوزیسیون شبه سیاسی جرمه. اما اونا چی؟ پولم بهشون میدادن. بشنید حدیث نقل کنید برای مردم که مردم فضیلت جناب معاویه امیرالمؤمنین ولی امر مسلمین جهان بفهمن. چی جوری بود که این امارا گفتن کشته میشدن براش؟ قداست سازی شد. خیلی داستان اینجا داره. بگذاریم معلومات رو یه ما تکرار کنیم. یک، شیعه 260 سال حجت داشته اقلا، اهل سنت 10 سال. دو، شیعه از روز اول تا روز آخر حدیث می نوشته، ضبط می کرده و آثارش موجوده. اهل سنت بعد از 143 سال از هجرت پیغمبر تازه شروع کردن. سه، شیعیان آواره در به در و ائمه شون همه کشته شدند بلا استثناء. ما منا الا مقتول و مسموع. و طبیعتا کسی که با اینم خواست ارتباط برقرار کنه با جونش داشت بازی می کرد. اما اون طرف انگیزه هم بوده، چون حکومت و زر و زور و تزویر و رسانه همه چی بوده. خب این معلومات رو بذارید کنارم دیگه. حالا یک اطلاعات خیلی جالب، این رو با این سه تا معلومات جمع کنید ببینید چه نتیجه مضحکی میده. شیعه ای که 260 سال اقلن با امام زندگی کرده و همیشه می نوشته و اصحاب ائمه همه کاتب حدیث بودن، حافظ حدیث بودن، انگیزه هم نداشتن برای دروغ گفتن چون با جورشون داشتن بازی می کردن، کلن از این 260 سال چقدر حدیث نقل کردن دست ما رسیده؟ کمتر از 100 جلد. رو چه حساب میگم؟ جامع ترین دایرة المعارف روایشیه کتاب به حال انوار مرحوم مجلسیه. بسیاری از روایاتی که مجلس نقل میکنه مکرراته. دیگه کسانی که با روایت کار کردن میدونن اینو. بسیارش مکرراته. یعنی یک حدیثی رو به یک عنوانی به یک مناسبتی در جلد 36 آورده، همون حدیث در جلد 52 آورده. یک حدیثی رو در جلد 2 آورده، همون رو در جلد 90 آورده. به مناسبت چون باب بندی موضوعی دیگه. و بسیاری از این حجم کتاب به حال انوار بیان خودشه، توضیح و تفسیر خودشه. لذا میگم کمتر از 100 جلد. یعنی خود به حال رو اگر مکرراتش حذف بکنی دیگه میشه 80 جلد. مکررات و بیانات مجلسی رو رحمت الله علیه رو حذف بکنی میشه 80 جلد. از این جهت که بعضی از مصادر حدیث بوده که مرحوم مجلسی یا دستش نبوده اون زمان، یا دستش بوده و به نظر ایشون محتوا اینها معتبر نبوده، کاری به این بحثا ندارم. میگم حد اکثر 100 جلد میشه. شیعه ای که 260 سال با حجت زندگی کرده، از روز اول حدیث نوشته، هیچ انگیزه ای هم برای دروغ بستن نداشته، چون اگه ایمان میاره به این آقا میگه من از جعفر بن محمد شنیدم، تو خدا کسی اینجا نباشه بزنه ما رو بکشه، این 260 سال شده 100 جلد کتاب حدیث. خیلی جالبه روایاتی که اهل سنت نقل کردن. ببین من نگفتم کتب اربعه و صحاح، دارم میگم کل احادیث. روایاتی که اهل سنت نقل کردن بیش از 100 جلده. اینا رو جمع بکنید با حذف مکرات حدودا 100 جلد و بیش از 100 جلده، مثل معجم الکبیر و امثال. این چی اثبات میکنه؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر در فرض مثل یک شبکه تلویزیونی پخش زنده 24 ساعتی بوده که دائما داشته حرف میزده و دائما داشته فیلماشو ضبط میکنه بعدم پیاده کردن، انقدر نمیشه. اگر سرویس لایو اینستاگرام بوده و 24 ساعت هم رسول الله داشته حرف میگیم تو نبوده. این همه حضرت در فضلت سکوت 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 تا سوال نمیپرسیدن جواب نمیداد، کم گوی و گزیده گوی چون دور. میگم اگر تمام عمرش هم حرف میزد تو 10 سال، این علامت سوال بزرگ مقابل مکتب اهل سنت. آقا 100 جلد حدیث از کجا آمد؟ منطقش این بود با وجود این مفروضات اگر اهل سنت 10 جلد کتاب دارن، شیعه باید 260 جلد کتاب داشته باشه. غیر از اینه فقط با این معلومات ریاضی. تازه بگذاریم که اونا 143 سال اصلا روایت نمی نوشتن. خب بعد 143 سال با اعتماد به کی؟ با اعتماد به چی؟ حالی از کجا جام شد؟ بگذاریم که خلیفه اول و دومیشون ولی امر مسلمین جهان اول و دومیشون ابوبکر عمر دستور دادن بسوزونید احادیث رو، دستشون باز باشه. تمام اینا رو اصلا بگذاریم، فقط همین عدد 10 و 260 رو بذار کنار دیگه. نتیجه چیه؟ اگر اونا 10 جلد حدیث نقل کردن، اینا باید 260 جلد حدیث نقل کنن. در حالی که برعکس، اینا تمام احادیثشون حد اکثر 100 جلده، اونا حدیث شد اقلا 100 جلده از یک حجت، اونم 10 سال هم درکش نکردن. کی درک کرد؟ کجا درک کرد؟ این بحث رو برای چی پیش کشیدم؟ ببین اطلاعاتی که الان دارم خدمتون تقریبی و میخوام عدد بیاد بکنم، روند بکنم، اون اصل مطلب رو بگید، اون نکته مضحک رو متوجه شدید؟ نکته مضحک اینه که آقا این 100 جلد کتابی که از پیغمبر اکرم داره احادیث نقل میکنه، این داره داد میزنه که کلی از اینا دروغه. بگذاریم بحث این که آیا خبر صحابه، خبر تابعین، یعنی کسانی که اصلا با پیغمبر زندگی نکردن، اینا حجت هست یا حجت نیست برای شما. بگذاریم تمام اینا رو بزنیم کنار، اینها رو همین روال مجبور شدن این رجال رو بحث کنن. چرا؟ چون نمیشه آقا این دیگه از بیرون داره عربده کشی میکنه، عربده میذاره که بابا این توش خیلی غرقاتیه. لذا آمدن رجال رو وضع کردن و منهج رجالی از اونجا باب شد. خب آیا ما ادعا میکنیم 100% آنچه که در کتب حدیث شیعه آمده این از اونها از اهل بیت صادر شده؟ نه خیر، همچه ادعایی نکرد. اما آقا اقلا شیعه با این معلوماتی که عرض کردم، جایگاه اهل بیت و شیعه اهل بیت، یک اپوزیسیون زیرزمینیه، مظلومه، فراریه، همشون هم شهید شدن. به علاوه 260 سال امام داشتن، به علاوه انگیزه نداشتن برای دروغ بستن و دروغ گفتن. انسان عاقل وقتی با این تراث ارزشمندش یه مواجه بشه، نمیاد همون حرف سنی ها رو بزنه در مورد این. و چه خیانت بزرگی کردند آنها که همون حرفی که اونها زدند رو تکرار کرد. بله بسیاری احادیث اصلا نمیفهمه حدیث چیه. فقط ببین متاسفانه بعضی از عزیزان ما، فضلای عزیز ما در حوزه علمیه هیچ یاد نگرفتن از قرآن و حدیث، فقط تکذیب حدیث رو خوب یاد گرفتن. یعنی هیچی از حوزه یاد نگرفته باشه، نه صرف، نه نحو، نه معانی، نه بیان، نه بدیع، نه اصول، نه منطق، نه رجال، هیچی یاد نگرفته باشه، اینو یاد گرفته که آقا هر حدیثی در بحث مثلا دعوت یمانی به ذهنش اول بخوره، این که معلومش جعلیه. حیا نمی‌کنن از آل محمد. اینها 260 سال با این وضعیت زندگی کردند و ضبط کردن حدیث رو و هیچ انگیزه‌ای برای دروغ گفتن نداشتن، به خصوص تو بعضی مسائل روشنه. چه انگیزه‌ای داره برای دروغ گفتن تو این مسئله؟ و شما با یک کلمه، حرفی که قطعاً این کلام رو شیطان بر قلب شما وحی میکنه و الهام میکنه، دارید در حقیقت اگر بفهمید چه میکنید سر 12 امام رو میبرید و بعد میگید لعنت خدا بر شمایی هستید. شما با 12 امام دارید این کار میکنید، یعنی تراث ارزشمند اونها، هرچی از معارف از اون 12 بزرگوار به ما رسیده همه رو دارید یک جا آتش میزنید. آقا جعلی با چه منطقی؟ آقا حدیث جعلی زیاده. کجا؟ کجا حدیث جعلی زیاده؟ تو مکتب آل محمد، تو مکتب بنی امیه. کیا بیان حدیث میساختن پول بهشون داده میشد؟ مکتب آل محمد، مکتب بنی امیه. چرا بعضی حرف میزنن؟ کجا بوده که ارزش داشته حدیث ساختن؟ بله میدونم کثرت علی الکذابه، از کل علم الحدیث این رو گفتن که پیغمبر کثرت علیه کذابه، دروغ بر من زیاد شده، بر من زیاد دروغ میگن. کیا؟ کیا دروغ میگن؟ افواک عظیم اطول بعد از آله که زنیم کی بود؟ این عمرو بن عاص بود، امثال عمرو بن عاص بودن این خائنان فاسقی که بها میدادن بهشون برای اینکه حدیث بسازن و توجیه بکنن رفتارهای غلط سیاسی دیکتاتورها رو. شما اونو چرا میگید سرایت میدید؟ ما الان بحثمون در رابطه با جهان اسلام نیست، بحثمون در رابطه با تاریخ تاریک و سیاه حکومت دیکتاتورهای سنی نیست که اونو میگید سرایت میدید. ما الان بحثمون در رابطه با تراث ارزشمند شیعیان اهل بیت که جان دادن، زندان رفتن، کتک خوردن. امروز بعد انصار ما مهدی ببینید یک شمه از آن چیزی که اصحاب ائمه اطهار در زمان اون نچشیدن، جان دادن، خون دادن، آبروشون رفت، کتک خوردن، زندان رفتن، شکنجه شدن برای اینکه کلام امام معصوم ضبط بشه و اینه نباشه. و از 260 سال زندگی و معیت و مجاورت و مصاحبت با خلفای خدا حد اکثر 100 جلد حدیث آمده بیرون. شما این 100 جلد میخواه آتش بزنی برو هوا. بعد اونها سبحان الله، جالب اینجاست که اون جماعت سنی که بعد 143 سال تازه حواس کردن شروع کنن بنویسن احادیث رو، تازه شروع کردن، علماشون تازه جمع کردن احادیث رو، 10 سالم بعضی از صحابه و پیغمبر زندگی کردن، اینا 100 جلد کتاب بودن و براشون مقدس و محترم. ببینید رفتار امروز اهل سنت با صحاح رو، رفتار امروز اهل سنت با صحاح، طلبه سنی صحاح، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، فلان فلان فلان، اینا بعد دو خونه متن اینه، قرآن و صحاح، قرآن و ملحقاتش. به نظر اونا حوزه علمیه شیعه رو ببینید، حوزه علمیه شیعه روز متاسفانه فقط امام کش داره تربیت میکنه، متاسفانه، مگر اونهایی که مسیرشون از این مسیر غلط و انحرافی حوزه جدا میکنن خودشون میان دنبال حق، فقط تکذیب به حدیث داره یاد میده. و علای طلبه ای که 20 سال 15 سال در حوزه تربیت شده آمد بیرون بهش بگو آقا تو چقدر از احادیث اهل بیت به درس دادن؟ اون طلبه که 20 سال تو حوزه علمی شهری امام زمان گرفته مصرف کرده نوش جانش، این یک کتاب، یک جلد کتاب از احادیث اهل بیت نخونده، 4 جلد مکاسب شیخ انصاری رو خونده، امتحانش هم داده، ولی لازم نیست اینا. حتی برای رسیدن به درجه اجتهاد لازم نیستشون قرآن و یک جلد کتاب حدیث در عمرش خونده باشه. این نتیجه خروجی حوزه‌ای، این انتقاد سید احمد حسن علیه السلام به حوزه نجف این بود. قرآن کجاست تو حوزه‌تون؟ اطرت کجاست؟ آقا اطرت که نشناختی، حالا احادیث مروی از اطرت یعنی همین چیزی که تراثه. ببین چی داریم از اهمیه غیر از اینا؟ این کجاست تو حوزه شما؟ منصفانه و منطقی صحبت میکنم. گفتم بله ما راهی برای قطع و یقین نداریم به صدور خبر واحد، هیچ راهی نداریم الا اینکه در صراط مستقیم باشه، اماممون رو بشناسیم، عرضه کنیم بر امام. اما این نکته تتمه خیلی مهمه، اما امام معصوم اگر خبر واحد گفت بله درسته که درست، اگر گفت صادر نشد چش صادر نشد، اما اصل در تراثش چیه؟ اصل عقلایی افتراب است شده به بید؟ اصل اینه وای بر مرض بیعقلی، یا اصل اینه که آقا این کلمات صادر شده؟ اصل اینه. اما در حدیث اهل سنت اونا چی؟ خب داستانش یه مقدار فرق میکنه، پیچیده است. چرا پیچیده است؟ خب عقلا میفهمن دیگه، بعد از سر 43 سال تازه شروع کنید شما بگید از پیغمبر چی شنیدیم. پیغمبری که زمان حیات خودش میکسرت علی کذابت دارن به من دروغ میبندن یه عده‌ای و اون عده‌ای خودش هم میدونه کیا هستن و ما هم میدونیم کیا هستن و با چه حرفی دروغ میبندن. آقا بعد از 43 سال تازه شروع کنه زحمت کنه که پیغمبر چی گفته فضائل ابوبکر عمر عثمان معاویه، علامت سوال بزرگی هست اونجا. پس بحثو جمع‌بندی کنم، ما دلیل قطعی برای اینکه خبر واحدی عیناً از معصوم صادر شده نداره الا اینکه امام معصوم رو بشناسیم عرضه کنیم بر او. این از بحث صدور. در باب دلالتش همینطور، آیا این احادیث متشابه یا محکمه؟ دو، ما در زمانی که معصوم نمیشناسیم و البته اون به خاطر تقصیر خودمونه و امام مهدی هم مغیب است، این بحث رو بذارید کنار، در زمانی که معصوم نمیشناسیم میخوایم حالا اخذ عقیده کنیم، از چی میشه که اخذ عقیده که از قطع و یقین؟ قطع و یقین از خبر واحد به دست نمیاد، حالا فرقی نداره. این خلاصه بحث جلسه قبل، شما رجال و قبول داشته باشی یا نداشته باشی، خبر واحد مفید قطع و یقین نیست عزیز من، و این چیزیست که همه حاضری ها میفهمن، ولیکن متاسفانه بزرگانشون علماشون میفهمن، ولی وقتی میان با یمانی ها بحث بکنن سوال اولشون اینه که حدیث وصیت صحیحه یا صحیح نیست. سبحان الله، یا اهل کتاب لم تکتمون الحق و انتم تعلمون، قرآن میفهمد ای اهل کتاب، کتاب خونده ها، چرا حقو میپوشونی پنهان میکنی در حالی که خودتون میدونید، خودتون گفتید، خودتون نوشتید و درستم گفتید، درستم نوشتید، انصاف دیگه ها. خبر واحد افاده یقین نمی کند تا زمانی که چی بشه؟ تعدد نقل داشته باشه، مثل خبر قدیر میشه متواتر لفظی، تعدد ناقل داشته باشه میشه متواتر لفظی، تعدد نقل داشته باشه یعنی اون مضمون در حادیث متعدد تکرار شده باشه میشه تواتر معنوی، یا تعدد قرائن داشته باشه، قرینه قرآنی، قرینه روایی دیگه که آقای مجموعه اینا رو تایید بکنه. این خلاصه بس. حالا ما باید چه کار بکنیم؟ ما با اون دلیل قطعی همه دین تعطیل تا وقتی امامو بشناسی. باید بریم سراغ این که آقا امام کی امروز تو زمین؟ با میگر کافیه وجود تحصیل امام. اگه امامو نشناسی دین نداری. خیلی به ما عجیبیتون باب. حالا این بحث ما اثباتی نده بخوام بگم. یک باب در کافی که آقا اگر امام نمیشناسید لعلایت فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لتفقوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، یعنی یه دیر بعد فرستید از هر منطقه اینا برن امامو پیدا کنن، اون صاحب وصیت پیغمبر رو پیدا کنن. اگر اومدید امام تو زندان، امام موسی بن جعفر اب نداره، ببینن وصیت رسول الله به کی شده. گفتن آقا تو زندان نمیتونی بسیز بشه، گفت ببینید پیغمبر به کی وصیت کرده، تمام حجت رو بشناسید، ایمان بیارید، برگردید. خب با دلیل قطعی امام بشناسید، امام رو که شناختید تمام آنچه که ظنی هست باید عرضه بشه بر امام صدورن و دلالتن. آقا این روایات کدومش از اجداد شما صادر شده؟ این اون مقدارش که برای شما منافع امروز به درد شما میخوره. کدوم صادر نشده؟ برای این حدیث صادر نشده. یه مثال بزنم، روایتی نسبت داده میشه به امیرالمومنین سلام الله علیه که آقا با زنها مشورت نکنید مثلا. چقدر بعضی از علما مثل جوادیان ولی آمدن زحمت کشیدن که اینو یه جور توجیهش بکنن، چقدر زحمت کشیدن. که اینو یه جوری توجیهش بکنن آقا با زنها مشورت نکنید، آنها دینشون عقلشون حظشون ناقصه. اگر همینقدر زحمت کشیده بود برای پیدا کردن امامش قطعا پیدا میکرد. همین سوال از سید احمد رسان علیه السلام پرسیدن آقا این یعنی چی؟ امام علیه السلام فرمودن جدم امیرالمومنین هم چرفی نزده. جدم نگفته. پس دین چیه؟ امام رو بشناسی، قرآن در سینه همون امامه، این تمسک به ثقلینه. حالا امام رو با چی بشناسی؟ با وصیت پیغمبر بشناسی. اما حالا در زمانی که امام نمیشناسم، تا زمانی که دستم به امام نرسیده چی کار کنم؟ اون بحث خطبه اکمال دین حتما همه عزیزان چند بار گوش بدن. اونجا سید سلام الله علیه با دلیل قرآنی واضح و محکم اثبات میکنه که امام خودش نمیره غیبت، امام به خاطر لیاقت نداشتن و قابلیت نداشتن امت تغییب میشه و اگر تغییب بشه قطعا یک حجتی فرستاده رسولی نایبی وکیلی از سمت خودش دارد، اما او رو مأمور نمیکنه برای اینکه خودش اظهار کنه. چرا؟ چون قبول ندارن ما رو که. اما اگر کسی تا دنبال حق باشد، دنبال دین واقعی باشد و دنبال پرچم‌های دیگه نباشه، این میره براش به حکم واقعی رو بهش یاد میده. خب حالا در زمان غیبت چیکار کنیم؟ عرض کردم ما در عقیده نمیتوانیم به چیزی اعتقاد پیدا کنیم مگر با قطع و یقین، و قطع و یقین قطعا از خبر واحد به دست نمی آید مگر یا با قرائن یا با تواتر. سبحان الله. جالب اینجاست که حدیث وصیت شب وفات رسول، تنها حدیث وصیت به جامونده از رسول الله نوشته بازدانده از گمراهی، هم قرائن قطعی دارد و هم تواتر معنوی، یعنی هر دو راه قطع و یقین درش است. حالا بحث حدیث وصیت مفصل بماند. حالا این در باب عقیده. عقیده شما به چیه؟ یه جماعتی از اخباری امروز میگن امام با این شناخته میشه که راه بره جای پاش رو سنگ میمونه، ولی رو آب راه بره جای پاش نمیمونه. دلیلتون چی آقا؟ روایته. بهشون میگیم آقا این روایت قابل قبول در عقیده نیست، امام اینطور شناخته نمیشه. و فکر میکنن اگر وایسن و بگن نه حتما این روایت هست و حتما شما حق نداری با آقا، ما روایت تکذیب نمی کنیم. ائمه اطهار یه راه نشون دادن، گفتن احادیث ما رو، نگفتن با رجال میزان اندازه گیری کنید، حالا در بحث روایت بهش میرسیم، ابدا گفتن عرضه کنید به قرآن، عرضه کنید به اخبار مشهور احادیث، یعنی به همون روایت مفید قطع و یقین. اونی که موافق هست بگید، اونی که موافق نیست نگیرید. اون وقت اون روایتی که به ما میرسد در زمان غیبت، حالا با اون روایت چه کار بکنیم؟ به رجال عرضه کنیم؟ نه خیر. خب ائمه اطهار به صراحت فرمودن، کتاب احتجاج علی اهل اللجاج جلد 2 صفحه 357، حارث ابن مغیره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه. وقتی که از اصحابت، از دوستانت حدیث شنیدی که اونها ثقه باشن نزد تو، یعنی کسی که داره برای تو میگه حدیث نقل میکنه، این آدم مورد اعتماد، دایی بر دروغ نداره. چی است؟ این شیخ صدوقه، این شیخ طوسیه، این شیخ کلینیه، این ابن صفاره، نه بخاری و مسلم که کینه اهل بیت داشتن. میفهمم تمام وسعون علیک، راه بازه برات، میتونی عمل کنی به این. تا کی؟ حتی ترال قائم فترده علیه، تا زمانی که قائم را علیه السلام ببینی ردش کنی به او، بگی آقا من به این روایت هم درست بگنم. که کتاب متشابهات و جواب المنیر عبدالعصیب پر است از اینها. عرضه میکنن در قائم آل محمد، در مهدی اول، در اولین قائم از آل محمد سید احمد رسان علیه السلام، که آقا این حدیث رو شنیدیم، به این حدیث چجوری براش میگه، کدوم حدیث صادر شد، کدوم حدیث صادر نشد از اجداد من، کدوم حدیث معناش چیه، کدوم متشابه، کدوم محکمه و امثال، و باطنش چیه و تعویلش چیه و امثال. پس اصل دین امامه، امام رو بشناسی دین داری. امام رو با چی میشه شناخت؟ با چیزی که احسن، یعنی خود ائمه با احادیث شناخته نمیشن، کسی اشتباه نکنه. مرتبه حدیث و مرتبه روایت نسبت داده شده به امام پایین تر از خود امامه. ها اونی که میگه امام رو زمین را میده جا پاش میمونه، این نمیدانه که این با قرآن مخالفت دارد، این با احادیث اهل بیت مخالفت داره، با سیره ائمه مخالفت داره. کدوم امام از 12 امام اومد بگه مردم من امام هستم، نگاه کنید را میرم جا پام میمونه؟ کدام امام آمد بالله علیکم کدام امام آمد بگه مردم نگاه کنید من امام هستم؟ میگید نه؟ بسیار خوب، 50 نفر از 50 نقطه با زبان‌های مختلف بیاد من به 50 زبانشون صحبت میکنم. کدوم امام اومد امامت چه اینطور اثبات بکنه، احتجاج بکنه به این؟ هر امامی با نص و علم خودش رو اثبات کرد. بحث رو جمع بکنم، این بحث عقلی با اون سه تا معلومات تاریخی و ریاضی که عرض کردم، اصل در تراث شیعه و احادیث اهل بیت اینه که از اهل بیت صادر شده، اصل اینه. دو، آیا ما یقین داریم به تر حدیثی دست بذاریش خبر واحد بگیم این قطعا از امام صادر شده؟ نخیر. یا قطعا صادر نشده؟ نخیر. الا از چه طریق؟ عرضه بر امام معصوم در زمان خود. خب پس قبل از امام با روایت چه کار بکنیم؟ موسعون علیک حتی تلقان، عمل کن تا زمانی که قائم رو ببینیم، اون وقت اون محکم و متشابه عقاید و احکام و معارف و تفسیر قرآن رو برای تو خواهد گفت. حق تکذیب احادیث نداریم که این در بحث جلسه پاینده انشاءالله در بحث روایی از خدمتتون از خواهم کرد. اما حق اخذ عقیده هم از خبر واحد نداریم چون مفید تقویت نیست و انشاءالله جلسه بعد که بحث قرآنی هست خواهیم عرض کرد که قرآن کریم به صراحت و اهل بیت علیهم السلام به صراحت اعتقاد و تبعیت از ظن و گمان رو نهی کردن. این کار اصلا عاقلانه نیست، فضلا از این که خود قرآن و اهل بیت هم از این نهی کردن، گفتن فقط از علم و یقین تبعیت کن. و علم و یقین از اخبار حادث چطور به دست میاد؟ خبری که صدورش قطعی باشه، که چجور قطعه به صدور حدیث پیدا میکنیم در جلسه قبل عرض کردم. پس دلیل عقلی بر اعتبار علم رجال به عنوان شاغول و میزان و ترازو نداریم، دلیل عقلی بر بی اعتباریش و ناقص بودنش و فشل بودنش داریم. به علاوه یک قرائنی هم از کردم، قرائن تاریخی و ریاضی، این که اصل در تراث اهل بیت اینه که اینها عیناً از اهل بیت صادر شده الا ما خرج به دلیل. یعنی شما برای اینکه بگی این حدیث مثلا از اهل بیت صادر نشده دلیل قطعی نیاز داره، یا امام معصوم باید گفته باشه این از اجداد من صادر نشده، یا اینکه نه این با قرآن و سیره اهل بیت و روایات متعدد و متواتر اهل بیت مخالف باشه. در غیر این صورت شما حق تکذیب احادیث رو ندارید و رجال نه ایجاباً میتواند شما رو به یقین برساند که این صدق خبری داره و اینن از اهل بیت صادر شده، نه در بعد سلبی میتواند شما رو به یقین برساند که این از اهل بیت صادر نشده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.